الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل أن انعقاد الإطلاق والظهور الخطاب في الإطلاق مدلول اللفظ لا مدلول الفعل، لكن مقدمات الحكمة إنما تجري في طول إلغاء لفظ قابل للصدق على كثيرين، فما دام لم يتلفظ المتكلم بهذا اللفظ لا يثبت بجريان مقدمات الحكمة وحدها مدلولا للفظ الخطاب. إنما ينعقد الظهور والمدلول للخطاب إذا تلفظ المتكلم باللفظ قابل للصدق على كثيرين بتعلق أمره في لفظ الخطاب بذلك اللفظ كاسم الجنس، ثم تجري مقدمات الحكمة وتعطي الظهور لللفظ للفظ الخطاب في الإطلاق. مجرد التلفظ بلفظ قابل للصدق على كثيرين يعني تعلق أمره باسم الجنس لا ينفع في انعقاد الإطلاق ما دام لم تجري مقدمات الحكمة، كما أن مقدمات الحكمة وحدها لا تكفي في ظهور لفظي للخطاب، لابد من الجمع بينهما، يعني جريان مقدمات الحكمة في طول التلفظ بلفظ قابل للصدق على كثيرين. هذه نقطة قد بيناه، ثم يقول الكلام في دور قاعدة الإطلاق في الفقه المعاصر. في الحقيقة الأحسن أن يعنون هذا البحث بالأعم من ذلك، يعني دور الإطلاقات والعمومات في الفقه المعاصر، ولكن موضوع كلامنا الآن دور الإطلاقات في مختلف أبواب الفقه المعاصر. في الحقيقة هذا البحث وهذه المسألة تثمر ثمرات عديدة، نذكر في كل قسم من أقسام الفقه المعاصر نموذجا. مثلا في فقه العبادة ما ورد في النصوص صم للرؤية وأفطر للرؤية، فيقع الكلام في أن الرؤية رؤية الهلال بالعين المسلحة هل تدخل في إطلاق هذا الخطاب أم لا؟ بل ظاهر قوله صم للرؤية وأفطر للرؤية إنما هو الرؤية المتعارفة في عهد الشارع بالعين الجارحة لا المسلحة. فحينئذ لو أثبتنا أن الرؤية بالعين المسدحة داخل في هذا الإطلاق يجوز للفقيه أن يفتي بجواز الصوم في اول رمضان یعنی وجوب صوم فی اول رمضان یعنی آخر شعبان، و حرمت الصوم فی اول شعبان و الا فلا. فقه الحکومه مثلا حکم البغات الخارجون علی الفقیه الحاکم ولی الان فی اصل الغیبه، فهل یدخل الباغی علی الفقیه الحاکم الجامع فی اصل الغیبه فی اطلاقات مجازات البغات علی الامام بدعوى ان الامام هناك مطلق مطلق حاکم عادل ام لا، بل ظاهر تلك الاطلاقات انما هو الباغي على الامام المعصوم، فلو اثبتنا الاطلاق يجوز للفقيه يتمكن من الاستدلال بهذه الاطلاقات لمجازات البغات على الفقيه الحاكم الجامع في عصر الغيبة. ايضا في فقه القضاء والجزاء مثلا اختطاف الانسان، اختطاف الانسان الارهاب، هل يدخل في عنوان المفسد في الارض؟ للفقيه ان يدعي انه يدخل في اطلاقات عنوان المفسد في الارض، كل من شهر سيفه وسلاحه لإخافة الناس او بعض العناوين الاخرى. فتلك المطلقات لو قلنا بشمولها للاختطاف فيدخل في حكمها. او المفسد الاقتصادي، هل يدخل في عنوان المفسد الذي يهلك الحرث كما نص عليه في الآية أم لا؟ يهلك الحرث والنسل، فلو بنينا على دخولها في تلك الإطلاقات فيترتب عليه جزاء المفسد. أو في الاقتصاد والحقوق مثلا الجرائم التي تأخذه البنوك بإزاء التأخير في أداء الدين، هل هذا يدخل في إطلاقات تحريم أخذ الزيادة بإزاء التأخير في أداء الدين أم لا؟ بل الجرائم الحكومية أساسا خارجة عن تلك الإطلاقات، من هنا يتمكن الفقيه مثلا أن يقول الجرائم الحكومية التي تأخذه الحكومة أو البنوك من التأخير في أداء الدين ليست أساسا من قبيل أخذ الزيادة بإزاء التأخير في الدين، تلك الإطلاقات منصرفة إلى مقرض ومقترض شخصيين دون ما إذا كان المغرز نفس الحكومة وتدخل في الجرائم. على أي حال هذه يعني هذه الإطلاقات لو قلنا إطلاقات التحريم بشمولها لهذه الجرائم تحرم كما أفتى به بعض الفقهاء المعاصرين الآن، وإلا يجوز كما نقول لأنها تدخل في الجرائم وخارجة تخصصا عن أخذ زيادة بإزاء التأخير بإزاء التأخير في أداء الدين. وفقه الأسرة مثلا مسألة تحديد النسل في فقه الأسرة تدخل في اما في اطلاقات ترك الوجه، يعني تحديد النسل يتحقق باحد هذه الاسباب، اما بترك الوجه او ترک دخول او ترک زواج او العزل او شرب الدواء لسد عن تولد الولد مثلا او انعقاد النطفه، كل ذلك يدخل تحت تلك الاطلاقات. بده كل هذه العناوين اطلاقات برد في الشعر، فتهديد الناس لا محاله يدخل في احد تلك المطلقات. للفقيه ان يثبت ويدعي ويثبت ان تهديد الناس لا يخلو من دخوله تحت احدى تلك الاطلاقات، فيفتي بتحريمه. ففي فقه التب مثلا حكم الكحول، السيبرتو نحن يعني نعبر عنه بالكحول، فحينئذ نقول أن الكحول من المسكرات. إذا ثبت في الخارج، في الموضوع الخارج خارجي يعني بحسب التخصص، أنه من المسكرات، فحينئذ يدخل في إطلاقات أو أمومات كل مسكر حرام مثلا، ولو لم يكن بتبخير أو تخمير العسير العنبي، ولو لم يكن من هذا القبيل، لأن عنوان المسكر يعم العسير العنبي. أو في فقه الثقافة مثلا اختلاط الرجال والنساء في التمثيلات والملتقيات والأفلام تندرج لا محاله في احدى من في احد اطلاقات تحريم النظر الى الاجنبيه، او المضاحكه والمفاكحه مع الاجنبيات، او تحت اطلاقات وجوب الستر وحرمه الكشف ونحو هذه الاطلاقات الدالة على تحريم هذه العناوين. وعلى أي حال باب الإطلاقات وقاعدة الإطلاق من أهم عناصر الدخيلة في استنباط المسائل المستحدثة في الفقه المعاصر. هذا إجمال الكلام، که البته اجمالش من حواسم نبود طول کشیده، الان تازه متوجه شدم طول کشیده. عرض میکنم خدمت شما که خب قبل از این که وارد فقه معاصر بشیم، یه نکته ای رو من عرض کرده بودم که این که ما بیاییم بگیم که آقا اطلاق از لفظ استفاده میشد یا از فعل، به این ادعا، به این دعوا که مثلا اگر بگیم که مقدمات حکمت قرینه هست برای اینکه ظهور بدهد به لفظ خطاب سیعت رقبتن، خطاب مطلق داریم میگیم، اون وقت این میشه لفظی. و اگر بگیم نه، به عنوان اینکه نفس ترک اتیان به قید و مقدمات حکمت که از مقوله فعل متکلم هستن، خود این فعل متکلم هست که ازش اطلاق استفاده میشد، از کدیم این یک اتناب بلا تائل هست. چون واضح هست که مقدمات حکمت یعنی عدم تلفظ به قید، مادامی که مسبوق نباشد به تکلم متکلم به یک لفظی که اون لفظ قابل صدق علی کثیرین هست و صیغه امری را تلفظ نکند که به یک اسم جنسی تعلق بگیرد، اصلا اون مقدمات حکمت و ترک اتیان و قید و نمیدونم این افعال، اینا هیچ گونه مدلولی برای ما درست چی آقا نمی کنه، مدلولی وجود نداره. خب قید نیار نیار، باید تلفظ بکنه متکلم به چی آقا؟ به یک لفظی که قابل صدق علی کثیرین باشد، اونم چه تلفظی؟ نه هر تلفظ، همجوری بگه مثلا عالم، خب که چی؟ باید او امری را طلبی را به این اسم جنس تعلق بدهد. اکرم العالم تعلق بدهد، اکرم عالمن مثلا، توجه فرمودی؟ اون وقت با تلفظ به این ترک اتیان قید کرد، سایر مقدمات حکمت جاری شد که به افعال فعل شخص مکلف برمیگردد، اون وقت اون ظهور میداد، یعنی ظهور حال یا ظهور مقام. از قبیل قرینه چی هست؟ قرینه حالیه، قرینه مقامیه است دیگه. بله، کون المتکلمه به صدد بیان، خب بیان فعل متکلمه، درسته. عدم اتیانهی بل قید، عدم اتیانهی بل قرین المخالف للاطلاق، خب اینا فعله، درسته. اما اینا به تنهایی آیا هیچ مدلولی درست میکنه اصلا؟ برای هیچ مدلولی درست نمیکنه. مدلول چیه؟ یه باید حتما قبلا تلفظ به یک لفظی که قابل صدق الله کثیرین بکند، اونم طلب او متعلق به او بشد تا اینکه فایده داشته باشد. پس بنابراین این مطلب معلومه. اما اینکه مسلک مرحوم سید بروجردی که اینا از قبیل مدلول فعل هستن، با این بیان معلوم شد که این درست نیست. مقدمات ایشون میخواد بگه که چون ترک اتیان قید از مقوله فعل دیگه، بالاخره اتیان قید چطور مقوله فعل ادا اومده که هستن با هم دیگه، تجربه فرمودید. این که نیارد یا ایجاب سلبا نیار قید، این از مقوله فعله. یا کونو فی مقام البیان، این بیان از مقوله مثلا فعل، مثلا خب بله این فعل بیان. این چون چنین هست لذا اطلاق مدلول فعله. این عرض میکنم این نه خیلی روشنه که حرف درست نیست. این عدمیات، این ترک قید و ترک بیان و یا کنوفی مقام بیان، اینا که خودش خود به خود که مدلولی درست نمی کند که کی این اطلاق یک دلیل میشد، یک مدلول میشد، یک ظاهر میشد. اون زمانی متصف به این عناوین میشد که متکلم تلفظ به یک لفظی بکند، این صيغه امر رو تلفظ بکند، نه اینکه دلش باشد. تا مادامی که مبرز لفظی نباشد، به لفظ تلفظ نکند و این لفظ هم به یک اسم جنس که لفظ هست تعلق نگیرد، یک اکرم عالمن نگد، عتق رقبتن نگد، تلفظ نکند، این قرائن هیچگاه هیچ مدلولی برای ما درست چی آقا نمی کنه. تا بگه مدلول فعله یا مدلول لفظه، نه درست نمی کنه. باید این پس لامحال این از قبیل مدلول چی هست آقا؟ لفظی. بده اون قرائنی که مقامیه باشن که به فعل مکلف برمیگردد، یا قرینه حالی که به حالتش برمیگردد، اینا درست از مقول فعل نیستن، قبول داریم. اما اینا اعطای ظهور میکنن به چی آقا؟ به اون لفظی که تلفظ کرده. خب مدلول لفظی کثیر ما ظهورشون متوقف هست به وجود قرینه حالی یا مقامیه که از قبیل چی هستن آقا؟ فعلا. اما آیا این مدلول لفظی ما رو از مدلول لفظی خارج میکنه، مدلول فعل میکنه؟ خیر، روشن واضحه. بله خب به لحاظ حالات، بله بله، خب اطلاق از کردیم، چون به لحاظ اون حالاتی که شخص زید دارد، این حالش مثل یک حکم طبیعی دارد، حالات یک شخص که چون افراد و مصادیق عدیده دارد حالش. این اطلاق که گفته بودیم اسم جنس، اون اطلاق افرادیه. این اطلاقی که داره اینجا میگید اطلاق چی هست؟ احوالیه. در این اطلاق احوالی هم او تا به لفظ زید تلفظ نکند، حالتی برای او، یعنی حالات زید نمیتوند خودش خود به خود اطلاق درست بکند، مگر اینکه متکلم این طلب خودش رو متعلق به زید چی آقا بکند، بگد اکرم زیدن. توجه فرمودی؟
حالات اصلا فهمیده نمیشه در اول، این حالات اون متکلم بخاطر عدم
قیدش، حالات چون جزء ذات زید هست، لفظ زید رو که تلفظ کرد، این ذات خود به خود مثل این که طبیعی جنس چطور افراد جز مقتضای ذاتش هست، زید خارجی هم مقتضای ذاتش ثبوت حالاتی چی هست آقا؟ عدیده هست. فلذا وقتی که این زید تلفظ کرده، چون زید ذاتن ذوالحالاته، این سریان پیدا میکنه به جمعی چی آقا؟ حالاتش. کما اینکه اسم جنس هم ذاتن زو افراده، سریان پیدا میکنه در چی آقا؟ افرادش. اینجا این زید نقش همون اسم جنس دارد به لحاظ اینکه او ذو الحالات هست. التفات فرمودید؟ بله. خب
ما یک فعلی رو ببینیم مثلا در از اهل بیت ما، از اهل نه صادر شده، اونجا فعل دو لفظی نداشتن، این فعل رو انجام دادن در حالات مختلف اینا. از این فعل ما میتونیم بگیم آقا مثلا مطلقا ما میتونیم رو انجام بدیم؟
فعل اطلاق ندارد که، فعل که از قدیم و قدیم همه تو رسول فقه تو رسائل نامه خونده دیگه، فعل اطلاق چی آقا؟ ندارد، چون قابل حمل است این فعل در بر هر محملی، فلذا خود فعل اطلاق چی آقا؟ نداره.
مثلا این عبد اخوبت مثلا پیغمبر اکبر هم میگه ابن قدیر خوندن مثلا و بینه یک بارم بینه داره سر دیگه در یه زمان دیگه رو خوندن حالا بینه لفظی نداریم که بگیم در
میشه قضیتون فی واقع اطلاق بردار نیست آقا، فعل همیشه هم میشد بر قضیتون فی واقع اطلاق بردار نیست، در جای خودش محرر شده بیان شده، اون به اینجا مربوط نیست الان. خب اما دور این اطلاقات در فقه معاصر که میخوام بگیم آقا یکی از مهمترین عوامل و عناصر استنباط در فقه معاصر نفس مسئله اطلاق، قاعده اطلاق و تقیید، این یکی از اهم عناصر هست، عناصر استنباط در فقه معاصر. حالا من اینجا برای هر قسمی موارد زیاد نوشتم ولی نمیخوام که این خیلی طول بکشه، ببینید که بقیه شما در هر قسمی هم مثالایی میزنیم. ببینید آقا مثلا در همین فقه عباده، خب این رؤیت به عین مسلحه، خب در روایات ما اومده سمد رؤیه افتل رؤیه، این رؤیه ممکنه کسی ادعا بکند که این مطلق رؤیته، رؤیت رؤیته، حالا چه به عین مسلحه باشد، بالاخره با عین مسلحه هم این آقا میگه ماه رو دیدم دیگه با این تلسکوپ، توجه فرمودید ماه رو دیدم، بله، و لکن فقیه دیگری ممکنه این رد بکنه بگه نه این رؤیت ظهور دارد در رؤیت متعارفه فی عهد شارع، و رؤیت متعارفه فی عهد شارع چی بود آقا؟ رؤیت با عین جارحه، با عین چشم سر متعارفه، این فلذا اصلا ظهور در اون دارد، در این از مثال عبادتش مثلا، یا همون در بعضی رؤیت اذا رأیتم الهلال فافطروا و اذا رأیتم الهلال فصوموا، هلال خب حالا این هم یک بحث لغوی دارد به اصطلاح، که اگر ما از اول بگیم که معنای مقصود از هلال فقط اونیست که با چشم سر دیده بشد، اطلاق نمیتونه داشته باشد، اما اگر این قید رو در معنای لغوی هلال چی آقا بفرمایید؟ بله نداشته باشیم، در معنای لغویش نگیم، خب این دیگه شامل میشد حتی هلالی که امروزه با تلسکوپ میبینن بعد از خروج از محاق، قبل از اینکه با چشم سرچی آقا دیده بشه، قبل از اینکه مردم عادی بتونن این رو چی آقا ببینن، چون هلال میشه عام، از اینکه بعد خروج من المحاق چه اینکه با چشم سر دیده بشه یا چی آقا نشد، ولی از اول اگه کسی بگه نه این اصلا اول اصل معنی لغوی هلال در اصل لغت اینه نمیشد، خب اگر اون دومی رو بگه که عام باشد اطلاق منعقد میشد الهلال مطلقا، چه اینکه آیا با چشم سر دیده بشد یا اینکه نه با جهاز و دستگاه و دستگاه جدید با آلت دیده بشد، با چشم سر دیده نشد. بله حالا اون ما وارد بحث یک و دوش نمیخوام بشیم، مثلا اینجا خارج از بحثه، ما داریم میخوام بگیم اشاره بکنیم به این مبانی، توجه فرمودید؟ بله دیگه غیر متعارف هم میشه، چون که همه مصادیق عمومات و اطلاقات که در عهد شارع وجود نداشتن که، عمده این عنوان هست، عنوان وقتی که صادق بشد کافیه. اینه مثلا مسئله این زب به عجزه جدیده با دستگاه جدید زب، خب این زب رو کسی بگه که اینجا اطلاق داره که حالا به این آلات ضرب بشه. بالاخره الان هم ضرب صادق دیگه، فریاداج هم که میشه با این دستگاه ها، بسم الله هم که میگن. خب این چرا ضرب شامل نشد؟ در مقابل هم ممکنه کسی بگه که نه، اصلا این ضرب اصلا متعارف به همون زمان است که با دست این رو ضرب میکردن، با این دستگاه مباشر نیست و مستند به انسان نمیشد و فلان و بهمدان و این تشکیکات و این زیر این اطلاق رو بزند. ولی کسی در مقابل اون کسی که بگه نه اینا دخیل نیست، ادمان ضرب صادق هست، فریاجاز شده، بسم الله هم که گفته شده. خب این اطلاقات هستن که اینجا اگر ما قائل به اطلاق شدیم شامل این مسئله مستدسه چی آقا؟ میشه. یا همین مسئله تطبیر، حمل علمه های منقوش فلان، یا این غمزنی امثال زالک، که اینها خب اگر بگیم که خب اونه که در روایات وارد شده تعزیه است، عزاست، اطلاقات میگه دقا هر عزایی برای اهل بیت و سید و شهدا گرفته بشه بعد ثواب داده شده مستحبه، تعظیم شعائره. خب این دیگه در هر عصری عنوانش کافیست که در اون زمان صد بکند که هازا تعظیم لشاعر، هازا عزا للحسین علیه السلام. در این عرف مگه همه اعراف در عزاهایشون با هم دیگه یکسان عزا داری میکنن؟ خب عزا یک عنوانیست که عرفی محضه، توجه فرمایید، در هر عرفی به همون مصداق که صد بکند کافیه. خب این اطلاقات در اینجا. در مسئله فقه حکومت سیان عنوان باغاته. خب اونجا بحث که آیا باقی که در روایات براش مجازات تعیین شده، خصوص باقی بر امام معصومه در زمان حضور اون فقط، یا نه باقی بر هر امام عادلی، امام عادل فقیه جامعه شرایط که نائب امام باشد منصوب هست، اینم هست. خب اگر بگیم این شامل میشه، اون وقت اطلاقات مجازات بغات شامل فی زمان نهازا که اصل غیبت باشد، باقی بر فقیه جامع فتوا و رهبری، شرایط فتوا و رهبری که این متولی امر حکومت هست میشه. یا در همین جا مثلا این معاهداتی که با به اصطلاح دوبل میشد، اینم همین جور. و یا تحزب، حزب تشکیل دادن، خب اطلاقاتی که داریم دلالت بر جواز تحزب دارد. اینجا کسی بخواد بگه نه این حزب اون حزبی بود که در زمان شاره بوده، حزب متعارف اون زمان بوده، این احزاب سیاسی اینا رو شامل نمیشد، اطلاقات اون مشروعیت تحزب و احزاب شامل اینجا چی آقا میشه. مثلا در باب قضا و جزا همین آدم ربایی، اختطاف الناس، ارهاب و آدم ربایی، بالاخره اگر چنانچه با شهر سلاح باشد، خب این داخل در مفتد فی الارض میشد. مفتد فی الارض در روایت ما تعریف شده، تعریف شده به چی آقا؟ من شهر سیفه و لخافت الناس. خب این داخل اگر با شهر سلاح نباشد، خب اون عناوین دیگری است که من اخرج رجلا من بیته فهو ضامن حتی یرجعه الی بیته، یعنی کلا آقا زمان نفس میشد. خب این آدم ربایی است دیگه، این به عناوین دیگر اطلاقات ما متوسل میشیم. یا همین مفسد اقتصادی، باید ما اول فکر بکنیم که اون آیه شریفه که دارد که یه حد کل بعد هر سب نسب، بعد حالا عبارتش رو الان دقیق خاطرم نیست، که یهلک الحرس و نسل، که این عنوان اونجا در آیه شریفه بهش مفسد اطلاق شده، به این وصف، به این عنوان. خب بنابراین هر کس هر گونه عملی انجام بدهد که موجب نابودی حرس و نسل بشد، این باید داخل در عنوان چی بشه آقا؟ ولی اینکه نسل هم نباشد حرس باشد. یا بعضی ادعا میکنن این محصولات تراریخته اینها موجب نابودی اون زراعت و حرص میشد، مثلا فرض اگر بتونن اثبات بکنن، این باز داخل در همین عنوان میشد. و مفسد اقتصادی به اصطلاح در خود قرآن برای مفسد، مفسدین، یکی از مصادیقش همین اهلاکت حرس، اهلاک حرس بیان کرده. اون وقت این داخل در مفسد میشد. اون وقت اگر چنانچه ما بخوایم توسعه بدیم مفسد رو، ما مجازات مفسد براش مترتب میشد، لکن در مفسد فی الارضی که در روایات ما تفسیر شده است همون معنای اولی است که خدمت شما عرض کردم. بله، اما این هم خالی از مجازات نیست، بدون شک و تردید اسلام براش مجازات تعیین کرده. در هر حال مجازاتی که مناسب شأن مفسد باشد رو اثبات میکند، چون اطلاقاتش شامل میشه. یا در باب طب مثلا، حالا این مسئله الکل که یکی از وسائل بهداشتی هست، خب این خیلی ما استفاده میکنیم، شب و روز همه استعمال میکنن. خب این دو قسمه، یه موقع است که از تبخیر و تأثیر همون عنب گرفته میشه، تبخیر اثیر عنبی داخل دارد در او، از این به این طریق هست. و اخرى نه، اصلا بعضی از اشیاء طبیعی اصلا مثل چوب، بعضی از مواد گیاهی، این الکل ها ما بحث مفصلی داریم در همون حلقات بحث کردیم این رو، که بعضی از الکل ها از این قبیلن، اصلا کاری به عنب و این موادی که در ازاغلا یحرم و ینجس اون ندارن، اصلا اون مشکل اونجوری ندارن، منتش خاصیت اسکار گفتن مراتب اقوا نسبت به اونها در اینا هست، به گونه ای که حتی اگر چنانچه کسی بخورد نه تنها مسکر بلکه ممکنه که او رو بیهوش بکنند یا مرگافرین باشد. این رو گفتن تحقیقات مثلا میگن به خاطر که درجه اسکارش خیلی بالاست، مغز و سیستم مغز رو چیکار میکنه آقا؟ مختل میکند. خب در هر حال عنوان کل مسکر حرام یا اطلاقاتی که لا تشرب الخمر لانه مسکر، اگر ما بگیم این داخل اون میده، داخل اون میشه. تشریح بدن آقا، تشریح بدن، خب طبعا مصادیق اهانت میت یا اطلاقات وجوب دفن میت به جمعی اعضا که اطلاقاتی داریم که آقا میت رو دفن بکنید، حتی یک ظفر و ناخن و نمیدونه موی سرش هم پیدا کردید چیکار بکنید؟ دفن بکنید. و یا اطلاقات تعجیل در دفن، اونم داریم، تعجیل در دفن تعجیل فرمودید. خب ممکنه کسی بگه که با مرحوم تبریزی رحمه الله به این استدلال میکرد برای حرمت تشریح، که این مؤمن اگر باشه خب اطلاقات دفن داریم، اطلاقات تعجیل در دفن داریم، این با اون اطلاقات دفن هیچ موافقتی ندارد، مخالفت با امر شارع هست که او رو دفن بکنیم به جمعی اجزایی اونم سریعا. این و همچنین اهانت مؤمن که خود این تختی کردن و بدن رو این رو آوردن ول کردن و بعد این اجزاش در آوردن و اینا همه میشه اهانت، و این داخل در اون حرمت المیت حیه و میته سوا و اطلاقات تحریم اهانت چی آقا؟ مؤمن میتش اینجور در میاد تحت اون. خواهیم مخواهیم بگیم اضرار بدن اون حیش هم همینجور، اخیراً خب میدونید شایعه که حتی زنده ها هم عضوی از بدن رو برای تشریح میدن، افتخار میکنن که ما برای انسان دوستی و برای اینا. خب این از قبیل اطلاقات جنایت بر نفس، اضرار بدن فلان بهمدان، که این از اختیار خود بشر بیرون، حق نداره انسان بدن خودش چیکار بکنه آقا؟ نه نه، این الان مربوط حیه، این که داره میگه مربوط به چی است آقا؟ حیه. بعد دیگه بعد اعدام کنن دیگه، حالا فروش نشه و بخواد که اعدام کنه بعد اینجوری. و همچنین میخوام بگیم اینا همه این انواع تشریع و تقدیه اعضای بدن، چه حی چه میت فلان، اینا همه تحت اطلاقاتی از اطلاقات چی آقا؟ شر میرن اطلاقاتی. اونی هم که میگه جایزه، میگه انجای نفس محترمه، ادله داریم، اطلاقاتی داریم که آقا یجب علی المؤمن انجای نفس محترمه رو، اون همه قاعده همه مهم، فلذا داخل در تحت عنوان اینجا نفس محترمه میشد، فلذا این انا مهم اونا همه و این حفظ نفس مؤمن واجب هست به هر مؤمنی، پس بنابراین این رو باید انجام بده. بله، مرحوم امام تفسیر گذاشته بین اینکه اینجا نفسی باشد یا نباشد، اگر اینجا نفس باشد اون موقع تشریع جایزه و الا فلا، مثلا توجه فرمودید. بله، یا مثلا بله در فقه این چه بود، در فقه اسرم که عرض کردیم و فقه طب هم عرض کردیم، فقه ثقافت که دیگه انواع این فیلم هایی که میدن، خب تئاتر هایی که میدن، کنفرانس هایی که میدن، این زن و مرد با هم مخلوطن، بگو بخند میکنن، فلان فلان اقتدار فلان ایران، همه اینها اطلاقاتی دارد، اطلاق حرمت نظر، اطلاق وجوب صد، اطلاق حرمت مفاکهه در رجل و مرد اجنبیه و مضاحکه، اطلاقات مختلفی که خب دارد و اینا تحت یکی از اون اطلاقات میرد و فقیه حکم به حرمت میکند و فرق ندارد این که حالا بخواد حکم یا این فکایا این بفرمایید که کاریکاتور، خب این تحت عنوان استهزاء مؤمن، خب یک شخصی رو بگیرن اینجوری بکنه بگن فلان کسی هست، اونم یک انسان مؤمن، این ممکنه ادعا بکنن، ادعا هم نیست، واقعیت داره که این مصداق چی هست؟ آقا استهزاء مؤمنه، این خود تحت عنوان عدله تحریم استهزاء، تحقیر، تعییب، حتک، عناوین مختلف که اینا تحت اون اطلاقات میرد و حکم چی میشد؟ آقا حرمت میشد. مثلا میخوام عرض بکنیم که در همه ابواب، چه در فقه عبادات، چه حکومت و سیاست، چه در اون قضا و جزا، چه در اقتصاد و حقوق، چه در طب، چه در اسره، چه در ثقافت و فنون، اینا اطلاقات عدیده‌ای در شهر وجود دارد که این مصادیق جدیده داخل در اون میره. مثلا بیع معنوی، حق ابتکار، حق اقتراع، که آیا اینا بیمه، عقد بیمه، توجه فرمودی، اینا بالاخره یا داخل در حبه مشروطه میشن، یا در حبه محافظه میشن، یا در عنوان بی میشن، یا در عنوان جاله میشن، که اینا همه اطلاقاتی هستن که خب بالاخره اینا تحت یکی از اون اطلاقات میرن و حکم به جواز و مشروعیت و نفوذ و وجوب وفای به این عقود چی آقا خواهد شد. تا اینجا رو ما عرض کردیم، اما سه نکته مهم هست ممان قاعده‌ای که در این استخراج مسائل مستحدثه از اطلاقات اینا باید در نظر داشته باشیم که در جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.